بخش دیگه از زندگی ویلیام کری هست که فرصت نیست به اون نگاه کنیم. همسرش دوروتی علاقمند نیست که همراه او بره. تاریخ نویسان با این مسئله مشکل داره. اغلب اوقات از او یاد نمی کنن و اگر از او یاد می کنن میگن او سنگ لغزشی بود برای ویلیام و درک نمی کنن که چه مشکلی داشت. ایشون وقتی که با ویلیام ازدواج کرد بی سواد بود و ویلیام به او یاد میده تا بنویسه و بخونه. او هرگز از اون دهکده و خونه‌ای که بزرگ شده بود در انگلیس دور نشده بود، کل عمرش در اونجا بود و اکنون از او خواسته شده تا به انتهای جهان بره در بین کسانی که زبان او رو نمیدونن. سرانجام او همراه ویلیام میره، زیرا خواهرش کیدی او رو همراهی میکنه به هند، اما از روی دل نمیره. و این سوال پیش میاد که چرا ویلیام چنین تصمیمی گرفت بدون رضایت همسرش؟ امروز اگه ما بخوایم کسی رو برای بشارت به کشور دیگه ای بفرستیم، از او میپرسیم که آیا همسرش راضی است؟ آیا همسر تو با این موضوع راضیه؟ و اگر همسر اون فرد با او هم رأی نباشه، نظر من اینه که بهتر اینها در این مورد بیشتر فکر کنن. ویلیام کری ایرادش در اینجا بود. او یک مرد کامل نیست. در هر صورت او همراه ویلیام به هند میره. در عرض 2 سال پسرشون به نام پیتر از دنیا میره. هیچ کس نیست بهشون کمک کنه. حتی نمیتونن جسدش رو دفن کنن و یا براش تابوتی بسازن و یا مقبره‌ای براش حفر کنن. و دوروتی کم کم شروع میکنه تا به سوی دیوانگی کشیده بشه و در انتهای 1790 میلادی کاملا دیوانه میشه. حتی در یک مورد سعی میکنه ویلیام همسرش رو بکشه، او رو متهم میکنه به بیوفایی در ازدواج. در نهایت روانه تیمارستان میشه. روایت بسیار اسفبار است، اما با فیض خدای زنده کار بزرگی در هند شروع میشه. و اینکه چگونه ما این موضوع رو درک کنیم، این بخشی از مشیت خداونده که اسرارآمیز هست. ویلیام کری بار دیگه ازدواج میکنه، همسر دومش نیز از جهان میره و همسر سومش کاملا با او همراهی هست در کار بشارت انجیل. به مدت 7 سال در هند تلاش میکنه، زحمت میکشه، بشارت میده، اما هیچ ثمری به بار نمیاره. میره به کلکته و این غیر قانونی هست این کارش، زیرا اونجا تحت تسلط کمپانی هند شرقی هست و اگر مبشرین انگلیسی به اونجا برن مردم رو مسیحی میسازن، هندوها و مسلمونها مسیحی میشن و بعد ممکنه شورش به پا بشه و لذا مبشرین مسیحی اجازه ورود به کلکته و فعالیت رو در اونجا نداشتند. از سوی دیگه کسانی که او رو به هند فرستادن نمیدونن که هزینه زندگی او چقدر هست. ویلیام کری در عرض چند هفته پولهاشو کاملا خرج کرده. کسی که به همراهش رفته به نام جان تاماس، مردی هست که نمیتونه از پول درست نگهداری کنه و پولها رو به سرعت هدر میده. و در نهایت ویلیام کری در یک کارخونه رنگسازی شغلی پیدا میکنه در وود نباتی، حدود 100 کیلومتر بالاتر از کلکته، در جایی که هیچ کس انگلیسی صحبت نمیکنه. و در اینجاست که دوروتی کاملا دیوانه میشه. اما در این محله که ویلیام کری زبون بنگالی رو فرا میگیره و این آرزو در دلش هست که کلام خدای زنده رو به زبانهای هند ترجمه کنه. و اولین کاری که انجام میده زبان سانسکریت رو یاد میگیره، این رو به خودش تعلیم میده. سانسکریت زبان بنیادی بقیه لهجه ها و زبان های هندی هست. تا 1800 میلادی حتی یک نفر هم مسیحی نمیشه و ایمان نمیاره و بعد میاد به جنوب هند، به محلی به نام سرامپور که اینجا تحت سلطه دانمارک هست. و در اینجاست که با 2 نفر دوست میشه. یکی از اونها ویلیام وارد هست که قبل از اینکه مسیحی بشه طرفدار انقلاب فرانسه بود، کاملا بی خدا بود، تا اینکه خداوند او رو مسیحی میسازه در شهر داربی در انگلیس و بعد به عنوان یک کسی که در چاپونه کار میکنه به هند میره و در مشیت خداوند به ویلیام کری میپیونده و انجیل رو بشارت میداده در ناحیه سرامپور. شخص دوم جاشیا مارشمن هست که با هنا به اونجا میره. هنا مارشمن همسر او کسی هست که فرزندان ویلیام کری رو بزرگ میکنه، پسرانش رو. اما اون کسی هست که این بار رو به دوش میکشه و این سه نفر دوستای بسیار نزدیکی میشن، مردان خدا و پسران ویلیام کری نیز به کار بشارت ادامه میدن. این سه نفر که اشاره کردیم، ویلیام کری، وورد و مارشمن، سه مردی هستن که در سرامپور هستن و انجیل رو بشارت میدن. یکی از تاریخ نویسان انگلیس اونها رو جلال انگلیس خونده در اون زمان. هنری مارتین مبشری است که به ایران رفت. او در مورد اونها میگه هیچ کس مثل این سه نفر برای کار خداوند مناسب نبود. جالبه که بدونید در مورد ویلیام کری حدود 60 و یا 70 کتاب نوشته شده در مورد زندگی او. یک کتاب در مورد ویلیام ورده و یک کتاب در مورد مارشمن نوشته شده و یک کتاب در مورد هنا مارشمن. و این تمایل هست که ما فراموش میکنیم چه کسانی اطراف اون مرد خدا هستن که خداوند ازش استفاده میکنه و تمرکز ما فقط بر اون فرد اصلی هست. در ابتدای 1800 میلادی این دوستان میبینن که هندوها دارن به خداوند عیسی مسیح ایمان میارن. اولین اونها یک مرد نجار هست به نام کریشنا نپال. نوامبر 1800 میلادی اون اومده به رودخونه وولی که از بخشی از رودخانه گنجی هست و چون هندو هست در اون رودخونه خودش شستشو میده، چون شونش جا به جا شده و به دنبال شفا هست. یکی از دوستانش میگه چرا نمیری پیش اروپایی ها، مردای سفید پوست، اونا ممکنه بهت کمک کنن این شونت جا بیفته. و اون میاد و مارشمن شروع میکنه انجیل رو برای او بشارت دادن و در عرض یک ماه اون مسیحی میشه، کاملا یک مسیحی واقعی میشه این مرد هندو. و بعدها یک سرود روحانی رو مینویسه که هنوز هم در کلیسای انگلیس خونده میشه و به مدت 20 سال آینده تا زمان مرگش ایشون یکی از مبشرین انجیل هست در بین هندوها. در 1805 میلادی این مردان میبینن که به تدریج 4000 هندو به خداوند ما عیسی مسیح ایمان میارن تا 1820 میلادی، در این فاصله زمانی. و در اونجا یک جماعتی رو تشکیل میدن و در اون یک اصولی هست. کسانی که به اون جماعت میان باید این اصول رو رعایت کنه. یکی از اصول این هست که هر هندی یک روح نامیرا داره. مشکل بزرگ قرن میلاد 18 و 19 میلادی برای بسیاری از اروپایی ها مسئله نژاد پرستی بود و اونها تصور میکردن چون سپید پوست هستن برتر هستن. هنوز برده فروشی ادامه داره در انگلیس. ویلیام کری هر روز دعا میکنه برای پایان این برده فروشی و کلن خرید و فروش برده در اون زمان بر اساس این نظر نجات پرستی بود. هرگز سفید پوست ها رو برده نمی گرفتن بلکه فقط سیاه پوست ها رو. از این جماعت مسیحیان که در سرامپور هستن این عصر رو در بین جماعتشون بسیار جدی می گیرن که هر کس که به اون جمع وارد بشه باید این نجات پرستی رو کنار بگذاره و باور داشته باشه که هندوها هم روحی نامیرا دارن و به علاوه باید با آموزه مجازات ابدی فکر کنیم و دریابیم که چه عذاب هولناکی در انتظار کسانی است که جدای از خداوند عیسی مسیح باشند. و اگر این احساس رو نداشته باشیم نمیتونیم کارمون درست انجام بدیم. ببینید مشخصه که دید ویلیام کری کاملا بر اساس کتاب مقدس است. متاسفانه امروز دیدی که وارد بعضی از کلیساها شده این است که در نهایت همه به بهشت میرن. سال قبل در آمریکای شمالی مردی به نام راب بل میاد و اعلام میکنه که در نهایت همه به بهشت میرن. محبت پیروز میشه. اما کتاب مقدس به ما میگه که مکانی به نام جهنم وجود داره. و اگر شما در مسیح نیستید، توبه ناکرده و جدای از مسیح از جهان برید، مجازات ازلی در انتظار شماست. این موضوع کوچکی نیست. کسانی از ما که در مسیح هستیم باید مثل ویلیام کری و دوستانش فکر کنیم و تحمل کنیم به این حقیقت هولناک برای کسانی که جدای از مسیح هستند، انسانهای دیگه که چه بر سرشون خواهد اومد اگر در این شرایط از جهان برن، و به این شکل دلمون برای اونها بسوزه. ویلیام کری در میابه اگر قرار انجیل رو به هندوها برسونه باید زبان اونها را فرا گیره. بس تأکید بر این هست که زبان رو فرا گیرن، نه تنها زبان بلکه فرهنگ اونها رو یاد بگیرن. مطالبی هست که در فرهنگ هندوهاست که ویلیام کری در برابرش می ایسته. عنوان مثال سیستم کاست. اگر کسی مسیحی می شد اون کاستش رو می شکست، زیرا باید با کسانی می نشست و غذا می خورد که به کاستو یا گروه او تعلق نداشتن. و ویلیام می دونست اگر هندوها در این سیستم باقی بمونن امکان نداره که مسیحی بشن و نزد خداوند بیان و یا انجیل رو بشارت بدن چنان که خداوند خوانده. این یکی از رسوم هندو هست. رسم دیگه ای که هندوها دارن رسم ساتی هست. زنانی که بیوه بودن همراه جسد مرده شوهرشون زنده در آتش افکنده می شدن. اگر مردی می مرد، همسر او که بیوه شده بود خودش رو بر روی اون توده از هیزم می انداخت که جسد شوهرش در حال سوختن بود. معمولا زنها رو مست می کردن. یعنی خانواده بون مشروبات الکلی می دادن تا اون زن کاملا مست بشه و ندونه داره چه کاری رو انجام می ده. ویلیام کری این رو یک روز دید وقتی که به خونه می اومد و با اون زن صحبت کرد و التماس کرد که این کار رو انجام نده. اما متوجه شد که اون زن هوش و حواسش رو کاملا از دست داده و ویلیام کری تلاش کرد با تمام توانی که داشت تا این رسم رو از میان برداره و در نهایت دولت بریتانیا این رسم رو در 1820 میلادی ممنوع اعلام کرد. پس مطالبی هست در فرهنگ هند که ویلیام کری در برابرش می ایسته. اما مطالب دیگه‌ای که در مربوط به فرهنگ هندوها هست و ربطی به انجیل نداره، مثل لباس و یا غذا، ویلیام کری حاضر اونا رو بپذیره. او از هندوها که مسیحی می شدن انتظار نداشت که اسمشون رو عوض کنه. یکی از اونها کریشنا پال هست. کریشنا اسم یک بت هندی هست. این مرد هندی وقتی که مسیحی شد اسمش رو عوض نکرد. و ویلیام کری نمیخواست فرهنگ اروپایی ها رو تحمیل کنه به هندوها. البته این موضوع با دیگر مبشرین در انتهای قرن 19 میلادی کمی متفاوت است. من بیاد دارم تصویری رو می دیدم از 4 مبشر که بین زولوهای آفریقا رفتن و این تصویر اسفباره. این 4 زولو میخوان به دیگر آفریقایی ها انجیل رو برسونن. کت و شلوار و کلاه سیلندری سرشون گذاشتن و من با خودم گفتم وقتی که زولوها این افراد رو با این لباس دیدن نزدشون میان با خودشون چه فکری کردن؟ و اتفاقی که افتاده بود این بود که اگر کسی در اون زمان مسیحی میشد از اون انتظار داشتن تا فرهنگ اروپایی ها رو هم به خود بگیره و در نتیجه این سیاه‌پوستایی که مسیحی شدن به این شکل لباس پوشیدن تا برن به دیگر آفریقایی ها انجیل رو برسونن. اما ویلیام کری این کار رو انجام نمیداد. سعی میکرد فرهنگ هندوها رو یاد بگیره، زبانشون رو فرا بگیره، مثل اونا بخوره و بپوشه و بسیار مراقب بود. و وقتی که انجیل رو بشارت میداد، مسیح رو که مصلوب شده به اونا ارائه میکرد و به اونا نجات دهنده‌ای رو ارائه میکرد که به خاطر گناه قوم خودش به این جهان اومده بود تا رنج بکشه و اونا رو رستگار سازه. این موضوع اساسی بود که ویلیام کری بشارت میداد. این مرکز تلاش ویلیام کری بود و البته او مجبور بود در جای از دین هندوها و یا دین اسلام نقد هم بکنه. اما شروع کارش از اینجا نبود. مسیحی که مصلوب شد مرکز بشارت او بود و ویلیام کری تأکید میکرد، میگفت این موضوع اساسی زمان اصلاحگران بود در کلیسا و همچنین پیوریتن ها و بیداری روحانی در کلیسای مسیح. کار دیگه که ویلیام کری در سرامبور انجام میده تربیت اون مسیحیان هندو هست و تعلیم و آمادگی اونها برای بشارت انجیل. او میخواد هندوها و هندیها بتونن انجیل رو بشارت بدن، لذا مدرسه ای رو تأسیس میکنه در سرامبور که در بعدها متاسفانه بدل میشه به یک مؤسسه لیبرال، اما من شنیدم اخیراً رئیس اون مدرسه یک مسیحی واقعی هست و امیدوارم این حقیقت داشته باشه. ویلیام کری مینس ارزش تعلیم الهیات مسیحی به هندی ها چقدر مهم هست، زیرا هندی ها زبون هندوها رو میدونن، مثل ما نیستن که با لهجه صحبت کنن، زبون مادریشون رو به راحتی میتونن اینجا رو بشارت بدن، فرهنگ رو میدونن. بخش دیگه ای که ویلیام کری بر اون تاکید میکنه اهمیت دعا کردن هست. او میگه ما باید مثل دیوید برنیارد باشیم که در بین سرخپوستهای امریکایی بشارت میداد و باید دلمون واقعا برای رستگاری گناهکاران بسوزه و دعا کنیم. بیش از این میشه در مورد ویلیام کری گفت، اما بگذارید با دو بخش از زندگی او کلام رو به آخر برسونم. اولا خدمت بشارتی او بر اساس الهیات کلوینیستی او بود. اساسش کاملا الهیاتی بود. متاسفانه امروز این جنبه الهیات کنار گذاشته شده و کلیسا صرفا کاری رو انجام میدن که بیشتر عملی هست، اما الهیات ضروری، اساسیه، کاملا اساسیه. دوما ویلیام کری کسی بود که دعا میکرد و ما نیز اگر بخوایم انجیل رو به دیگران برسونیم باید دعا کنیم. قبل از اینکه ویلیام کری به هند بره، در ناتینگهام در انگلیس موعظه ای کرد. موعظه امروز در دست ما نیست، اما دو بخش اون باقی مونده. انتظار بزرگی داشته باش، یعنی از خداوند انتظار بزرگی داشته باش، این بخش اول موعظه‌شه. یعنی ما از اینجا شروع میکنیم با دعا کردن، اما در اونجا نمیمونیم، صرفا دعا نمیکنیم. دعا باید وارد عمل بشه، اما بخش دوم رو انجام میدیم. شروع به انجام کار بزرگی کن. پس این دو بخش از اون موعظه‌شه. انتظار بزرگی داشته باش و شروع کن به انجام کار بزرگی. ویلیام کری کسی است که این کار رو انجام میده. او صرفا دید شاعرانه ای نداشت که امروزه مردم دارن برای کسانی که مسیحی نیستن. او میدونست که این کار سختی هست و همچنان که نگاه میکرد به هندوها، کسانی که در مسیحی نیستن، اونا رو کسانی میدید که دارن به سوی جهنم روانه میشن و تنها انجیل خداوند ما عیسی مسیحی که میتونه اونها رو نجات بده. و این کلام امروز رو با این مطلب و یا این شعار ویلیام کری با آخر میرسونم. از خداوند انتظار بزرگی رو داشته باشید و برای بشارت انجیل دست به کار بزرگی بزنید.